سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه اول آوریل 2017 و 12 فروردین 1396. عزیزان حتما فردا 13 به در میرن. امیدواریم که به هر حال به همه خوش بگذره و 13 رو به در بکنن و غیره و غیره و سال بهتری باشه. بعد از اینکه هموطنان برمیگردن سر کارشون اگه کاری باشه. هرچند که امروز من برنامه رو یه مقدار تغییرش دادم به خاطر اینه که نامه مفصلی از یکی از عزیزان رسیده که هم لحن انتقادی داره، هم پیشنهاداتی داره و هم سوالاتی داره که به نظر من اگر نامه های این طور برسه واقعا طبق این چیزی که میگن عرشبت که برنامه بیشتر میگه سوالات شنوندگان بیشتر بپردازید، که به نظر من پیشنهاد جالبیه. من نمیتونم تلفن رو باز بکنم مثل بعضی از برنامه ها که میام چند کلمه صحبت میکنم بعد تلفن رو باز میکنم، برنامه به هم میخوره. ولی اگر نامه ها و سوالات اینجوری که از طریق ایمیل چه نامه بریشه نامه اگر برسه، که من امروز تقریبا همه نامه این عزیز رو خواهم خوند، واقعا برنامه میتونه یه تغییر شکلی پیدا بکنه عرشبت که و در نتیجه سوال اگه مطرح بشه، انتقاد اگه مطرح بشه. امروز من قرار بود به یکی از اظهار نظرهای آقای موسی غنی نژاد، سردسته اقتصاددانان حکومتی، واقعا مرشد همشونه، مطلبی تو روزنامه اعتماد نوشته که من امروز قرار بود و میخواستم که بهش جوابی بدم، یه مقدار به اصطلاح برم تو مسائل اقتصادی تا ببینیم اصلا اینا واقعا مفاهیم اولیه اقتصاد رو درک میکنن اصلا میفهمن یا نه. ولی به خاطر نامه ای که از این عزیز رسیده به طور کلی من برنامه رو عوض کردم و در نتیجه امروز بیشتر برنامه راجع به مسائل ایران، انتخابات آینده چه خواهد شد، آلترناتیوهایی که در پیش پای ما هست چه خواهد بود، سرنوشت آینده ایران چه خواهد بود، برای اینکه تحولاتی که الان در سطح جهانی و ببیشه در امریکا و منطقه داره اتفاق میفته اثرات مستقیم بر کشور ما داره و ما باید بدونیم که چه کار باید کرد. و الان این انتخابات هم داره نزدیک میشه، خیلی از عزیزانم از من خواستن من نظر خودم رو بیان خواهم کرد. خوشبختانه به خاطر اینکه این نامه اومد و این یه مشوقی بود که من راجع به این قضیه صحبت بکنم. اما قبل از اون و به خاطر اینکه بخشی از انتقادات این عزیز عوض میخوام، به خاطر اینه که میگه تو چرا به اصلاح طلبا اخیراً و در برنامه ها که کاملا درست میگه انتقاد میکنی، دلم میخواد قبل از اینکه به این نامه برسم مقاله ای رو که آقای تقی رحمانی ملی مذهبی و از انسانهایی که از دست این رژیم آدمخوار خودشون نجات داده و اومده به خارج، همسر ایشون در ایران مون خانم نرگس محمدی و به دست این آدمخوارا در حقیقت به زندان افتاد، 16 سال به این انسان به خاطر ملاقات با یکی از افراد حقوق بشری خارجی که اومده بود، حالا یادم نیست چی بوده، 16 سال به این انسان زندانی دادند و دو طفل خردسال این انسان ها سرنوشت اینا برای حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی اصلا اهمیت داره؟ اینا نماز میخونن و پیشونیاشون هم پینه بسته است جای مفت، ولی بویی از انسانیت و شرافت انسانی نبردن. یکی از نشانه هاش که خانم نرگس محمدی رو 16 سال به خاطر اینکه ملاقات با یه نهر خود آقای تقی رحمانی از دست اینا فعلا اومده بیرون، مقالات ایشون رو من کم و بیش نه همش رو دنبال می کنم، ولی مقاله اخیری که ایشون نوشته و در سایت ملی مذهبی اومده، چون برای خود من بسیار آموزنده بوده، از دور میخوام دست ایشون رو بفشارم واقعا. در اینکه انسان‌ها اخیراً آقای حجتی کرمانی، قبلش هادی خامنه‌ای، آقای ابوالفضل قدیانی و قبل از همه اینا آیت الله منتظری، اینا انسان‌هایی بودند و هستند که از درون این نظام اومدن و الان شروع کردن به افشاگری این نظام. اینا انسان‌هایی هستند که باید واقعا تشویق بشن. ملی مذهبی ها، اصلاح طلب ها بیان، همینطور که بسیاری ها از درون CIA، از درون پنتاگون، از درون نشنال سیکیوریتی ایجنسی در امریکا به ادوارد سنودن نگاه بکنید، به خانم چلسی منینگ نگاه بکنید و به دیگرانش که اینا اومدن و رژیم رو افشا میکنن. اینا آدم های قابل احترامی هستند. آقای تقی رحمانی جز اوناست که من تا کنون چنین مقاله از ایشان ندیدم و چون برای خود من آموزنده بوده، در اینکه حالا صحبت خواهم کرد که در جواب این عزیزی که این نامه رو نوشته که تو چرا به اصلاح طلبا انتقاد میکنی، قبلا من گفتم که نظرم در 18 یا 20 سال پیش نسبت به اصلاح طلبا چی بوده؟ به خیلی از من انتقاد کردم که چرا تو به اصلاح لحن انتقادی نداشتی و بعضی هاشون اصلاح طلب چی؟ خاتمی چی؟ اسم من گذاشته بودم. و بعد چرا به تدریج آگاهی من نسبت به اینا بالاتر و بالاتر رفته و چرا از سال 2011 بعد از اینکه امریکا و ناتو به لیبی حمله کرد، یک تحول در فکر من راجع به خیلی ها از جمله اصلاح طلبا به وجود اومد که اینا آیا شرافت انسانی دارن یا ندارن؟ فوق العاده مهمه. ولی این نامه بسیاری از چیزها رو برای من آشکار میکنه که من نمیدونستم. بنابراین من مقاله آقای تقی رحمانی رو تقریبا همش رو برای عزیزان میخونم. هنوز سایت خبرنامه گویا اووردش زود برش داشت، ولی در سایت ملی مذهبی هنوز هست. عنوان مقاله هست: بازرگان بنویسیم، هاشمی بخوانیم و بهشتی را ستایش کنیم. این به مناسبت مصاحبه‌ایه که هم چرباشی و هم تاجزاده با مجله معروف مهرنامه یا تین نامه داشتن. مصاحبه تاجزاده به کرباسی درباره هاشمی در مهرنامه 51 قابل تأمل و قابل تأسف است. انگار قرار نیست کسی به گذشته نگاه انتقادی و روراست داشته باشه. این حرفا رو یک ملی مذهبی میزنه. بسیار مهمه. تحریف تاریخ و نصف و نیمه گذاشت گفتن وقایع و غائب بودن طرف نقد شده، از ویژگی این مصاحبه‌های مفصل است که در مهرنامه یا اندیشه پویا در اختیار افراد درون حکومت قرار می‌گیرد تا هر چه می‌خواهند بگویند. قبلا راجع به این دو تا من صحبت کردم، در واقع این دوتا کین نامه، لنم مهر نامه، مثل اسم خودشون که اصلاح طلب گذاشتن، یک اسم دروغین واقعا، اسم این مجلات هم کاملا برعکس نهند نام زنگی کافور، دقیقا عکس اینه. و اندیشه پویا یا مسخ اندیشه واقعا در اختیار ایناست و هر چی دلشون میخواد هر چی میخواهن بگوین. البته در این میان تاجزاده که میخواهد منصف باشد یا تلاش میکند منصف باشد، به خاطر همون مصلحت و موقعیت درون حکومتی، این عزیز باید به تک تک این چیزا دقت بکنه که آیا اصلاح طلبا اصلاح طلبن یا بخش جدایی ناپذیری از این حکومتن و در تمام جنایات این حکومت نقش اساسی داشتن. حالا بقیه وقاله رو من میخونم، ولی حالا خواهم گفت که اون وقت خطر اینا چیه، خطر اصلاح طلبا برای آینده کشورمون چیه. برای اینکه بارها من گفتم داعشی های آدمخوار، سلفی های آدمخوار، خطر بالقوه بالفعلا اوج میخوام، اصلاح طلبا جوانترن و خطر آینده برای کشورمون سرسپرده های امپریالیسم، خطرشون برای آینده کشور ماست فوق العاده مهمه. حالا اینا رو یه مقدار من باز میکنم. به خاطر همون مصلحت و موقعیت درون حکومتی تلاش میکند نیمی از وقایع را بگوید و باقی را هم به خاطر مصلحت در حکومت بودن. ببینید چه مشموسی میکشن آشتی ملی، اینا بخش جدایی ناپذیر از حکومت بودن و هستن. مطلب از این قرار است که از 50 سال سیاست ورزی هاشمی تقدیر شده است. ببینید موقعی که هاشمی درگذشت اینا چی کار کردن، چه تجلیلی ازش کردن. آقای حجدی کرمانی باید بیاد و به ما بگه که هاشمی رفسنجانی چه کینه نسبت به نیروهای ملی، نه تنها به آقای بازرگان، به بنی صدر. حالا بگذاریم که دشمن خونین مجاهدین و چپ ها بود، ولی علیه نیروهای ملی. به آقای تقی رحمانی اینجا بیشتر و بیشتر اینو باز میکنه که اینا چه افکار اهریمنی و ضد انسانی و ضد ایرانی دارن. در مجموع نمره عالی گرفته است هاشمی رفسنجانی. آقای کرباشی نگاه خود را دارد. آقایان کرباشی و مهاجرانی در مورد هاشمی میگویند هرچه آن خسرو کند شیرین کند. اما موضوع این مقاله موضوع تاجزاده است که به نکاتی درباره آن میپرداشیم. تاجزاده در تبرئه تمام قد بهشتی از اون مدیری جلوه میدهد که به قاعده دموکراسی، به قاعده دموکراسی هم تن داده است. بهشتی به قاعده دموکراسی تن داده است. او اگر هم جایی خطا کرده است تاکتیکی بوده، نه راه برده. حالا از ایشان نکاتی هست که اصلا من اطلاع نداشتم و این دانش من نسبت به این سیستم و به ویژه اصلاح طلبا کاملا بالا میبره. هر شود که در مجموع نظام توی این مصاحبه، نظام هم قبولی راه بردی میگیرد چون امکان مردم سالاری در نظام هست. حالا صحبتشو میکنم و در اینجا میگه که کاملا به ولایت فقیه اینا اعتقاد دارن، ولی میگن که نظام امکان مردم سالاری در نظام هم هست. پس بهشتی و هاشمی و خامنه ای و و و و و به عنوان کسانی که معمار انقلاب و نظام بودن نمره قبولی میگیرن، کاملا طرفداری از حکومت. البته این ادعای بزرگی است، این نظر خدا. تاج‌زاده در مصاحبه که مناظره نام گرفته است نکاتی را میگوید که قابل نقد و بررسی است. از اینجا به بعد: یک، وی یعنی آقای تاج‌زاده رابط با دکتر بهشتی از سوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده است، سازمانی که در برابر مجاهدین خلق تأسیس شد. من نمیدونستم که آقای تاج‌زاده رابط سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با بهشتی بوده. عزیزان اسناد CIA رو خوندن که BBC، من هنوز فرصت نکردم همش رو بیام اینجا مطرح بکنم، اینا همینجوری هی عقب میافته. تمام اینا رو من جمع کردم، اونایی که BBC داده بیرون، که نقش بهشتی دو نفر، نقش بهشتی یک، دو ابراهیم یزدی در انتقال قدرت از شاه به خمینی چی بوده و نقش خائنانه بهشتی و طراح، واقعا الان اینجا مشخص میشه، طراح اصل ولایت فقیه همین بهشتی بوده و تاج‌زاده رابطه سازمان انقلاب اسلامی، مجاهدین انقلاب اسلامی با بهشتی بوده. و بعد بسیار پر اهمیت این قضیه که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با این نام، چرا مجاهدین انقلاب اسلامی اسمشون رو گذاشت در برابر مجاهدین؟ اون موقع من هنوز ایران بودم، این در واقع صداش از درون زندان بوده و من تا حد زیادی در جریانش بودم. چرا؟ من اینجا صحبتش رو کردم که تاج‌زاده در این نامه‌هایی که از زندان و در بیرون از زندان در رابطه با نوار عرشبت که آیت الله منتظری نوشته بود که عرشبت که ببخشید اینا رو و غیره و غیره، اونهایی که به ساق قربانی دادن در اثر این کشتارها، لحنش علیه مجاهدین یک کینه عجیبی نسبت به مجاهدین توی نامه هاش هست و به طور کلی اینا دارن. چرا؟ علیه مسعود رجویه، علیه مریم رجویه، علیه زمانیه که اینا رفتن و وطن فروش شدن. حالا صحبتش قاهم کرد که کی مجاهدین رو به دامن دولت عراق انداخت، کی مجاهدین رو به دامن صهیونیسم و امپریالیسم انداخت، کی مجاهدین رو به جایی رسونده که الان ترکی الفیصل رو بیارن براشون سخنران، کی باشبانی ایناست؟ همینا. اینا در برابر مسعود رجوی و مریم رجوی نبودن، همین تاج‌زاده ها و مجاهدین انقلاب اسلامی، در برابر سعید محسن ها، محمد حنیف نژاد ها، بدی زادگان ها، رجایی ها، این فرزندان وطن ما، اینا علیه اونا بودن، نه خیانتکارایی مثل مریم رجوی و یا مسعود رجوی. چرا؟ به خاطر اینجا به عزیزان گفتم جزوه اقتصاد به زبان ساده، چون بنیانگذاران مجاهدین طرف طبقه کارگر بودن، طرف زحمتکشان بودن و سواک اسمشون گذاشت مارکسیست اسلامی. اینا هم به همین دلیل کینه حیوانی نسبت به مجاهدین، بنیانگذاران مجاهدین داشتن. آقای تقی رحمانی اینو داره میگه که سازمانی که در برابر مجاهدین خلق تأسیس شد برای نابود کردنش و برای ضربه زدن بهش، و معتقد به مشی نیمه مخفی و علنی بود. اینا چیزهای فوق العاده مهمیه که ملت ما باید بدونن که اصلاح طلبا کیان و کیان. از نظر تاج‌زاده بهشتی انقدر مدیر بود، اینا رو من نمیدونستم، که نام عسکر اولادی مسلمان زندان کشیده و رهبر مؤتلفه را به اختیار خود، که چون سپاس به شاه گفته است به خاطر اینکه مجاهدین خلق سوء استفاده نکنن، از لیست خبرگان یا خبرگان قانون اساسی برداشته. اینا نکات تاریخی فوق‌العاده‌ایه که بهشتی با اراده خودش در خلاف میل خمینی اشکر اولادی رو میذارن توی مجلس خبرگان برای یه به اسلام میخوان قانون اساسی و عرصبت و غیره و غیره رو، یعنی چیزهای حیاتی برای این کشورمون رو. خود خمینی به طور کامل طرفدار این بوده که اسم اشکر اولادی اونجا باشه، بهشتی ورش میداره به این بهانه که چون سپاس به شاه گفته ما میدونیم که تمام این آقایون همین اشکر اولادی، همین حاجی عراقی، همین حاجی امانی و و و و و تمام این به حساب قتله منصور، یعنی در واقع هر شبه که هیئت مؤتلفه که دنباله هر شبه که همین اخوان المسلمین ایران هستن، اینا همشون اومدن جلوی تلویزیون که خود من اون موقع اون زندان بودم از حیرت کردم که اینا 13 سال زندان کشیده بودن، اومدن سپاس به شاه گفتن و اومدن بیرون و بعد گفتن که آره این تقیه است، این مصلحته و غیره و غیره. ما نمیدونستیم که چه قولهایی هم سواک و هم CIA به اینا داده که بیان و در واقع اوضاع رو به حساب فراهم بکنن و مقدمات ورود آقای خمینی رو فراهم بکنن. به خاطر این که مجاهدین خلق سوء استفاده نکنن، چون همه میدونستن که اینا اومدن به شاه سپاس گفتن و چون این خیانتی کردن به بقیه زندانیا و سواک به CIA اینا رو آزادشون کرد و حاجی عراقی از نجف سر برآورد، همه اینا رو میدونستن. بهشتی اسمش از چیز خبرگان برمیداره، آن هم نامی که در حضور رهبر انقلاب قطعی شده بود. خمینی گفته بود که اسمش رو بذارید اشکر اولاد. در اینجاست که باید افسوس خورد به حال مؤتلفه که فردی مانند بهشتی که زندان ندیده است کسی را از لیست بر میدارد که سالا زندان کشیده، دلسوزی میکنه به خاطر چیز مؤتلفه آقای تقی رحمانی، نمیدونه که اینا در واقع CIA بهشون قول داد که به قدرت برسن. هر شبت که باز باید افسوس خورد به حال مجاهدین انقلاب اسلامی که به رفتار اکسل عملی مقابل مجاهدین خلق معتاد شدن، از ابتدا به این دلیل اصلا تأسیس شده برای نابودی مجاهدین خلق و اونم نه مجاهدین خلق امروز، برای این که الان اینا چون مجاهدین خلق رفتن و تسلیم صهیونیسم، امپریالیسم و عربستان شدن، دائم ما رو از این جهت به اصطلاح برای کوبیدن مجاهدین، در حالی که اینا دشمنیشون با بنیانگذاران مجاهدین بوده. اینا نکاتیه که ملت ما باید بدونن که این مجاهدین انقلاب اسلامی همین تاجزاده و امثال اینا کیان و چیان. دکتر بهشتی به تصریح خود در سخنانی که منجر به تصویب اصل ولایت فقیه شد، سخنرانی بهشتی منجر به اصل ولایت، تصویب اصل ولایت فقیه شده که معتقد به حکومت ایدئولوژیک بود و اصل ولایت فقیه را که به فقیه شهر حق نظارت و دخالت عالی قانونی میداد با حکومت دموکراتیک نزدیک به گلوک شرق مقایسه میکرد. دیگران رو به حساب چیز کرده که آره ما بالاخره از شرق یه مقدارم بهتره. همین بهشتی نقش داشته، فرضاً ما همه خود من فکر میکردم که مثلا آقای منتظری یا به اصطلاح اون عصبت که اونی که اعدامش کردن و غیره و غیره اونا نقش داشته، آقای بهشتی نقش داشته. بهشتی معمار لایحه قصاص است که کاتوزیان و حقوقدانان برجسته و مسلمان و مسلمان نهضت آزادی و ملی مذهبی ها و جبهه ملی مخالفش بودن. حالا میرسیم که چه اتفاقی افتاد در 25 1360 و 30 1360. بسیار مهمه، خود من اون موقع دیگه در ایران بودم. هر شبت که بنابراین جبهه ملی، ملی مذهبی ها، نهضت آزادی و آقای بازرگان مخالف لایحه قصاص بودن و جبهه ملی هم در این رابطه مارک ارتداد خورد. دکتر بهشتی میخواست با حزب جمهوری اسلامی کشور را کنترل تجزیه کند، منتها به شکل پیچیده با توجیه شرعی. تاجزاده رابطه بهشتی بوده با سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. عادت تاجزاده این است که هر جا لازم باشد از مهندس صحابی به نفع خودش آدرس می دهد. این آدم شیاد. حالا از مهندس صحابی نکات دیگری هم هست که تاجزاده دوست ندارد آنها را بخواند در این مصاحبهش. ناگزیر نه به شنیده های فراوان، حالا خود آقای تقی رحمانی که دوست زنده یاد مهندس صحابی بوده اینا رو میاره. نه به شنیده های فراوان از صحابی، بلکه به خاطرات صحابی در جلد دوم اشاره میکنم. عزت الله صحابی دو جلد کتاب خاطراتش نوشته که واقعا خوندنی هم. همین صحابی میگوید که روحانیون شورای انقلاب در درون شورا با مواضع دانشجویان خط امام همراه نبودند، اما در سخنرانی ها همراهی می کردن. آیا این درویی نیست؟ شیادی نیست؟ این می شود برخورد دوگانه. تقی رحمانی لحنش طبیعتاً یک کمی انشای ناجوری داره، مطالعه دقیق و سلیس مسائل رو هنوز نمیخواد بیان بکنه. اینه که به اصطلاح یه انشای نسبتاً دست و پا شکسته داره مقاله، ولی مسائلش رو بیان میکنه. اگر این میشود برخورد دوگانه، یعنی درگویی که اگر حکم شرعی بدهیم میشود چند نقطه. کسی که دروغ میگه ریاکاره. همین صحابی میگوید، حالا از مهندس صحابی، که بهشتی در جریان کردستان عزیزان دلم میخواد به این نکات و این کسی که این نامه رو نوشته دقت بکنه که حمله به کردستان کی طرفدارش بوده و کی مخالفش بوده. همین صحابی میگوید که بهشتی در جریان کردستان به نظر جوانان توجه کرد. همین آقای تاجزاده جوانان، یعنی چماکشای خمینی، همکشای خمینی، اینا جوانای اون روز هم. که این جوانان جریان مجاهدین انقلاب بوده است، مجاهدین انقلاب بوده است. همین صحابی معتقد است که مسئله کرد راه حل سیاسی داشت، نه نظامی. دلم میخواد این عزیزی که این نامه رو نوشته دقت بکنه که همینا چه نقشی در نابودی آینده این کشور خواهند داشت. اگر ایران یه روزی تجزیه بشه کیا در این قضیه نقش داشتن؟ مردم کردستان؟ چه کسی باعث شده که یه آدم وطن فروشی مثل مصطفی هجری بیاد در کنفرانسی که ترکی الفیصل هست به همراه کریم عبدیان، یه وطن فروش دیگه که الاحواز رو درست کرده، که حالا اخیران خانم شیرین عبادی هم بهشون پیوسته، بیان و اینطور وطن فروشی بکنن؟ چه کسایی باعثبانی اینا؟ خود اینا؟ چی به اینا رو به دامان امپریالیسم و صهیونیسم و ترکی الفیصل و عربستان انداخته؟ همین تاجزاده ها، همین جوانان مجاهدین انقلاب اسلامی. آقای صحابی، مهندس صحابی، اعتقاد داشته که مسئله کرد راه حل سیاسی داشت، نه نظامی. اما این جوانان همین تاجزاده، همین شکوری راد، همین سعید حجاریان، همین عباس عبدی، همین ابراهیم عرشبت که امثالهم و امثالهم، همین جوانان بهشتی را قانع کردن که باید کردها را سر جایشان بشون تشویق کردن. تخیه رحمانی میگه که زخم کردستان هنوز زنده است آقای تاجزاده. اگر یه روزی ایران تجزیه بشه مسئولش کیه؟ هنوز زخم کردستان هنوز زنده است آقای تاجزاده. رد میگه که برو و چشم‌انداز ایران رو بخون که در کردستان چی گذشت. حالا این کردستان، همین صحابی درباره 30 خرداد در عین نقد به مجاهدین روش حکومت را غلط میدانست. به هم حسب بنی سعد را اقدامی بدعت انگیز قلمداد میکنند. آقای تاجزاده این چیزا را میگه؟ ابدا. تحریف میکنه. اونجایی را که به دردش میخوره از صحابی نقل قول میکنه. یعنی یه آدم شیاده، یه آدم دروغگوه، یه آدم دروه. دشمنان واقعی کشور ما و آیندهش یک چنین عناصری هست. اینا رو باید بشناسیم. فراموش نکنیم که بهشتی شأن فقهی نداشت، در حوزه هم چنین شأنی برای او متصور نبود، اما چرا با دیگران مارک التقاط زد به مجاهدین؟ کسی که التقاطی باشه هر شبه که باید به اصطلاح اعدام بشه، مرتدن. و یا مارک لیبرال زد. دکتر بهشتی در کوبیدن بازرگان هم مثل هاشمی رفسنجانی سنگ تمام گذاشت و او را لیبرال به پایگاه امریکا دانست، در حالی که 2 نفر یا 3 نفر، ابراهیم یزدی، هاشمی رفسنجانی و بهشتی، پایگاه واقعی امپریالیست این 3 نفر بودند و هستند. تاجزاده از خطاهای بهشتی عبور می کند، اما توجه نمی کند که اول این که بهشتی جایگاه مهم می داشته، هر خطای وی ویرانگر بود. خطا هدف اینا، اینا خطا نیست، هدف اینا این کارا بوده، قتل عام هر نوع مخالفی و سلطه آخوندا و داعشی های آدم خواه. دوم این که بهشتی مواضعش با جمهوریت فاصله داشته است، جمهوری اینا میخواستن. سوم این که وی در عمل به کنترل حکومت زیر لوای حزب جمهوری اسلامی رو که درست اعتقاد دار، در صورتی که حزب فراگیر نبوده. مهمتر اون که بهشتی خمینی را هم برای حزب جمهوری اسلامی مصادره کرده. خمینی مثل موم تو دست اینا بود. همین 2 نفر، هاشمی رفسنجانی و بهشتی. بعدش که اون انفجار روی داد و بهشتی کشته شد، که نیم ساعت قبلش عصبه که هاشمی رفسنجانی از اونجا بیرون اومده بود کشته شد، هاشمی رفسنجانی نزدیکترین فرد به خمینی و تمام جنایات و کشتارهاش، البته به کمک هاشمی. حال تاجزاده تلاش میکند با توجیه کاربردی و استفاده از دیدگاه های بهشتی در برابر جناح راست، بسیاری از وقایع سالهای اول دوره انقلاب را نیمه تمام یا نصف کاره بگذارد. البته بهانه هم دارد، وی تاریخ را از آخر به اول میخواند، چرا که حتی حاضر نیست توجه کند که هاشمی و بهشتی تمام سهم قدرت را میخواستند. تاجزاده حاضر نیست به نقش جریان خود، حالا برمیگردیم به 25 خرداد، عزیزان به یاد بیارن اونایی که سنشون اقتضا میکنه، صدها هزار انسان به دعوت آقای سنجابی و جبهه ملی در میدان فردوسی، عزیزان به یاد بیارن، من اونجا بودم، اومدم و چی شد؟ خمینی اومد یه نطق 5 دقیقه ای کرد. حالا ببینید که پشت اون نطق بوده، که لشکر جرار این آدم های ضد بشر حیوانات وحشی ریختن به جون مردم، زنها رو با موشون پستانها رو پاره کردن، تک پاره کردن، خرد کردن. جبهه ملی رو فراخوان داده بود 25 خرداد. کسی راجب این قضیه، من اون روز رو سیاه‌ترین روز در واقع تاریخ ایران خوندم، برای اینکه مردم علیه لایحه قصاص اومده بودن تظاهرات کردن و صدها هزار نفر چپ‌ها اونجا نبود، میلیون اینو فراخوان داده بودن. کی پشتش بوده؟ تاج‌زاده حاضر نیست به نقش جریان خود، یعنی مجاهدین انقلاب اسلامی، در رخداد 25 خرداد اشاره کنم که به تصریح بهزاد نبوی این بهزاد نبوی مثلا جز دوستای من تو زندان بوده. آیا من فکر میکردم یه همچین مار سمی باشه وقتی که از زندان اومده بیرون؟ کل من باش دوستی داشتم، یه زمانی با مصطفی شعایان بوده، خودش رو چپ میدونسته. که به تصریح بهزاد نبوی در اندیشه پویای شماره 41، حتی 25 خرداد هم قسمتی از آن به خاطر ترس و ضدیت مجاهدین انقلاب اسلامی با مجاهدین خلق بوده است. که به گفته آقای نبوی دست به دامان امام می شوند تا امکان مقابله با تظاهراتی داده شوند. کی پشت سخنرانی خمینی؟ من اینا رو نمیتونستم. این عزیز باید بدونه که دانش من نسبت به اصلاح طلبا به تدریج شکل گرفته و به ماهیت اینها به تدریج من پی بردم. که برای حکومت آنان ضرر داشته است تا امکان مقابله با تظاهراتی داده شود که برای حکومت آنان ضرر داشته است. حکومت خود همین مجاهدین انقلاب اسلامی در 25 خرداد این جبهه ملی اعلام تظاهرات علیه لایحه قصاص کرد و نه علیه اسلام و شریعت. آقای خمینی هم حکم به ارتداد جبهه ملی داد، عزیزان به یاد بیارن، و هم مسلم نبودن دکتر مصدق، گفت این مسلمون نیست، یعنی اونم واجب القتل. حال بهزاد نبوی میگوید اصل موضوع را ایشان و دوستانش در نخست وزیری حاد کردن که منظورشون هم مقابله با بنی صدر بوده و مجاهدین خلق و نه جبهه ملی. به این ترتیب آقای بهزاد نبوی میخواد توجیه بکنه که مورد هجوم وحشتناک قرار گرفت. پس تکلیف جبهه ملی و مصدق چه میشود و منفور کردن این عزیزان دقت بکنه و منفور کردن واژه ملی در آموزش و پرورش ایران که هزار هزاران آسیب آموزشی واژه ملی رو میخوان بردار و اینا طرفدارشن. آیا اینا وطن فروش نیستن؟ آیا اینا به استقلال ایران اعتقاد دارن؟ همه اینا برمیگرده که حالا من موقعی که راجب جنبش سبز صحبت بکنم نقش اینا، این وطن فروش ها چی بوده در جنبش سبز و چطور در نابودیش نقش داشتن؟ در آموزش و پرورش اصلا من واژه ملی رو برداشتم که این هزاران آسیب آقای بهزاد نبوی، آقای بهزاد نبوی و آقای تاج‌زاده تقی رحمانی داره بهشون میگه. همه میدانیم که بعد از سخنرانی خمینی در همون 25 خرداد هم نیروی حزب الله با مجاهدین در خیابان مقابله کرد، بعد هم 30 خرداد رخ داد. حال نقش بهزاد نبوی و مجاهدین انقلابی و هم بهشتی را در واقعی تلخ مجبور هم ملاحظه بکنیم که چی بوده. فقط خمینی نبوده، فقط هیئت مؤتلفه نبوده، فقط اون چاقوچشا و کی پشت این چاقوچشا و همه چشا بوده، همین مجاهدین انقلاب اسلامی. همیشه در روایت 30 خرداد مجاهدین، سازمان مجاهدین محکوم اول بودند. اما اگر توجه کنیم نکات تاریخی را از دیگران دقت بکنیم، برای همینی که این مقاله برای من این همه آموزنده بوده برای شناخت نیروهای سیاسی در ایران. اما اگر توجه کنیم در اردیبهشت همون سال 100,000 نفر به دعوت مادران مجاهد راه پیمایی کردن، اتفاقی نیفتاد. حال 2 ماه بعد چه اتفاقی میتوانش بیفتد که مجاهدین انقلاب اسلامی و بهزاد نبوی و نخست وزیری وارد عمل شده و خمینی را به مقابله با تظاهرات دعوت کردن؟ اینا بودن که خمینی رو، خمینی مثل موم تو دست همین بهشتی و هاشمی رفسنجانی بوده و اینا هم نوچه های همین بهشتی و هاشمی رفسنجانی بودن. به گفته بهزاد نبوی امکان داشت که بنی سعد که هنوز رئیس جمهور است میخواسته در تظاهرات شرکت بکنه. این بهانه بهزاد نبویه، اسمشو گذاشتن چریک پیر. ببینید چه مارای سنی تو کشور ما هستن. حالا صحبت خواهم کرد که هم پال کریگ رابرتس، هم جیمز پتراس، هم ویلیام انگدال، اینا رو که اسم دارم همشون نظریه پردازای مهمیه، و هم پروفسور چاشدوفسکی مال گلوبال ریسرچ، نظرشون اینه که هم انقلاب مصر، هم انقلاب تونس در 2011، هم جنبش سبز ایران، همه اینا انقلاب مخملیه و بودن. به نظر من سخت اینا در اشتباه هم، هیچ کدوم از اینا انقلاب مخملی نبوده، در خلاف اونچه که در اوکراین و گرجستان و حتی لبنان و امثال هم اتفاق افتاد. جنبش های اصیل و مردمی همه اینا بودن، ناپاکی های توشون بوده. چرا ولی شکست خوردن؟ چون نیروهای ملی و چپ ضعیف بودن و وجود نداشتن. در نتیجه این نیروهای اهریمنی میان و تعیین کننده میشن. یعنی در حقیقت امپریالیسم میتونه از 2 نیروی اهریمنی استفاده بکنه، فرضاً در مصر یا از محمد مرسی یه ضد بشر مال اخوان المسلمین، و یا اگر اون نشود عبدالفتاح از سیسی یا فاشیست دیگه. در ایران یا شاه و سلطنت طلبا یا خمینی جانی دیگه، چون در این میان نه نیروی ملی قدرت داره نه نیروی چپ. در نتیجه نیروهای اهریمنی مثل همینا مجاهدین انقلاب اسلامی میان و وارد میدان میشن. این یه نکته فوق العاده پر اهمیته که تا زمانی که نیروهای چپ و ملی در صحنه نباشن، همین نیروهای اهریمنی که مسلمه که فرضاً اگر من تئوری فرضاً پروفسور چاشدوفسکی رو بپذیرم مال گلوبال ریسرچ یا پال کریگ رابرتس رو بپذیرم، انقلاب 1357 ایران هم یه انقلاب مخملی بوده از طرف امپریالیست. آیا واقعا اینطوره؟ مردم به چه دلیل اومدن توی محرم و سفر و قول معروف پاشوها و آشوران میلیون ها انسان تو خیابون؟ به خاطر CIA یا نمیدونم سفیر امریکا اینا رو اومرده بود تو خیابون؟ ابدا. ولی چرا با شکست رو میروشد؟ چرا یه آدمخوار ضد بشر قرون وسطایی مثل خمینی اومد؟ چون نیروی چپ و ملی ضعیف بود. آقای بازرگان و سنجابی رفتن پابوس آقا، چپ ها 90%شون افتادن دنبال خمینی، یعنی هیچ و پوچ بودن. در نتیجه یک نیروی اهریمنی اینجوری به قدرت میرسه. در تونس النهضه میخواست به قدرت برسه که حالا مردم در برابرشون ایستادن، در مصر چون چپ‌ها ضعیف بودن یا محمد مرسی بود، ولی مردم مقاومت کردن و یه فاشیستی مثل السیسی به قدرت رسید. این نیروهای اهریمنی میان تو میدون. اما چون قرار بود که بنی‌صدر برکنار شود، باید امکان حضور وی در تظاهرات منتفی شود. آقای بهزاد نبوی داره این حرفا رو میزنه. پس باید صورت مسئله را پاک کرد، یعنی به تظاهرات حمله کرد، با یک تیر 10 نشان زد، هم جبهه ملی را زد، هم مجاهدین را، هم بنی‌صدر را ناکار کرد. اینا رو من نمیدونستم در مورد همین اصلاح طلب ها. این عزیز باید بدونه. تازه بعد از سالها آقایان لطف میکنن، میگوین بنی‌صدر خائن نبود بلکه غد بود. مگر بهش جاه طلب نبود؟ فقط بنی‌صدر غد بود؟ آن هم اون سازمان، اون انسان جاه طلب که با بنی‌صدر به صراحت در افتاد، همین بهشتی، همین هاشمی رفسنجانی. چه کسی دولت موقت رو کنار زد؟ چه کسی بنی‌صدر رو میخواستن اعدامش بکنن و چپ‌ها و مجاهدین رو قتل عام کردن؟ چرا که دکتر بهشتی میخواست رئیس جمهور بشه؟ حتی در برابر همون تظاهرات اگر مجاهدین انقلاب و نبوی قصد اصلاح داشتن، کافی بود که به جای ترساندن خمینی از تظاهرات که رفتن ترسوندنش و اون احکام رو داد، اون نطق رو کرد، از وی میخواستن که بنی‌صدر که از خمینی از بنی‌صدر بخواهد که در تظاهرات شرکت نکنن. راه خیلی ساده ای داشت. تازه شرکت بنی‌صدر در تظاهرات هم حتی بهزاد نبوی و دوستانش بوده است. این رفتارها نشان میدهد که مجاهدین انقلاب به هم بهشتی در ایجاد فاجعه ای که مجاهدین خلق هم در اون شریک هستن چقدر نقش داشتند. 30 خرداد فاجعه ای بود که پتانسیل حضور مدنی مردم را نابود کرد. 25 خرداد و 30 خرداد روزهای سیاه تاریخ ما. حال سوال این است که اگر میخواهید از شهرهایی مانند بهشتی استفاده کنید تا امروز در نظام ضرورت جمهوریت را جا بیاندازید، به دروغ چرا تاریخ را تحریف میکنید؟ امر واقع این است که پازاده که تلاش میکند به خود انتقاد کند، اما نقد به نیمه کاره و گاه تحریف شده است، چرا که نقدها را با توجه به موقعیت خودش میکند. فرصت طلبی کاش تاجزاده به کرباسی مصاحبه مفصل جواب حجتی کرمانی را که من اشاره کردم بشت و خبر اونباین بخانند و نتیجه سیاست در جمهوری اسلامی او را بخانند. نتیجه سیاست در جمهوری اسلامی او را به این نتیجه رسانده که سیاست چه کثیف است. سیاست کثیف نیست، اینا کثیف هست، نه سیاست. به خاطر اصلا خشمش حجتی کرمانی میگه سیاست کثیف است، اینا کثیف هست. حجتی در مورد ظلمی که هاشمی و دیگران به بازرگان کردن سخن گفته است، لااقل او چه خودی است. حجتی تا آنجا پیش میرود که میگوید، عزیزان مصاحبهش را نگاه بکنم، به هاشمی گفتم به بازرگان ظلم کردید، خدا فرد گمنامی را برانگیخت تا شما را مجازات کند. در خاتمه نکات بسیار مهمی اشاره این نکته لازم است که در مناظره ای که مهندس صحابی و بهزاد نبوی در خانه ای در تهران در سال 1385 انجام دادند، خطوطی ترسیم شد که به نظر می رسد تاجزاده با زبان نرم هنوز آنها را باور دارد. چیان اینا؟ یا عمل می کند؟ 1. ولایت فقیه مرز ما با جریانات است. برای عزیزان من بخشایی از یه نامه‌ای رو خوندم که سال گذشته برای من عزیز زندان دیده‌ای از عزیزان ارجمند من از ایران برام نوشته بود که آره تضاد کنونی در ایران، تضاد عمده در ایران بین سنت و مدرنیته است. اصولگراها نماینده سنت و اصلاح طلبها نماینده مدرنیته. یک، ولایت فقیه مرز ما با جریانات است. اینا به ولایت فقیه اعتقاد ندارم. پس مؤتلفه نزدیکتر به مجاهدین انقلاب اسلامی است تا ملی مذهبی ها و نهضت آزادی. یعنی اینا با مؤتلفه، اینا با فدایان اسلام هم، اینا طرفدار ولایت فقیه هم. به چه دلیله که خاتمی از یه آدمخوار جانی خفاش خون آشام مثل اسدالله لاجوردی اینطور تجلیل میکنه؟ همینا، اینا از همین جنس هم. خاتمی حتی از جنس اسدالله لاجوردیه، نه تنها تاجزاده، نه تنها سعید حجاریان امثالهم امثالهمشون، خود خاتمی از همین جنس اسدالله لاجوردیه. بنابراین ولایت فقیه مرز ما با جریانات است. بهزاد نبوی به صحابی میگه. دو، دولت موقت ضعیف بود، باید کنار میرفت. آقای بهزاد نبوی این حرف رو داره میزنه تا انقلاب دست امریکا نیفتن. چی مال امریکا بوده؟ یارانشون یعنی بهشتی، هاشمی رفسنجانی و غیره و غیره امریکایی بودن یا دولت بازرگان؟ سه، جنگ کردستان هم لازم بود. بهزاد نبوی به مهندس صحابی داره میگه راه حل سیاسی نداشت، زخم کردستان هنوز سر جاشه. آقای بهزاد نبوی دوست اسبق بنده، دشمن مردم ایران و مردم کردستان، دشمن آینده ایران. چهار، ستاد بسیج اقتصادی هم درست عمل کرد. اینا دشمن قسم خورده موسوی هم بودن. اینا نکات تاریخیه. حالا با این پیش زمینه میخواستم نامه این دوست رو برای عزیزان بخونم. قبل از اینکه به چند سوال و البته عمدتاً موارد انتقادی و چالشی بپردازم، پیشنهاد میکنم به پاسخ به سوالات شنوندگان برنامه بیشتر بپردازید، زیرا تنوع بیشتری در برنامه فراهم میکنم. کاملا درسته. اگر از این نامه ها برای من برسه. آره. یک، اکنون زمان طولانی از انتخابات ریاست جمهوری ایران و نیز زمان قابل ملاحظه ای از انتخابات مجالس خبرگان شورای اسلامی گذشته. ولی احتمالاً داستان شرکت یا عدم شرکت در این گونه موارد باز هم مطرح خواهد بود. من در این موارد رأی دادم و البته مانند شما می دانم بعد از آنها چه شده. از آن می کنه که رفته رأی داده، ولی می دونم چه چی شده. یعنی فرضاً اون سرصداهای عظیمی که راه انداختن راجع به مثلث جیم، آقای اکبر گنجی هر شبت که بعدش جنتی یعنی جیمشون رئیس خبرگان شد و اکثریت عظیم جنتی رأی دادن. مجلس شورای اسلامی چی؟ نماینده اصلاح طلبها چند تا رأی آورد؟ آقای کواکبیان 9 تا رأی آورد. میدانم بعد از آنها چه شده، اما سوال مشخصم این است. حالا به طور مشخص از من داره سوال میکنه که اگر اکثریت مردم رأی نمی دادن چه می شد؟ آلترناتیو واقعی ما چه بود؟ من با دیدگاه های شما در مورد مصائب نظرات اقتصادی، یعنی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که آقای روحانی و کابینش پیاده کردن و اقتصاد ایران رو به کجا کشونده، میگه من از این مصائبم اطلاع دارم، ولی اگر مردم رأی نمی دادن و اکنون جلیلی به جای روحانی بود و از آن که هست بدتر نبود، مرزان اگه به جای روحانی جلیلی می اومد. اینا احتیاج به پاسخ داره. آیا خرابکاری های احمدی نژاد بار ادامه نمی یافت؟ آیا اینها تاکتیک های سیاسی نیستن که فعلا گریزی از آنها نداریم؟ آقایان اصلاح طلب که در خبرگان و مجلس با به اصطلاح اصولگرایان معامله کردند، قرار بوده که نکنند. عزیزان دقت بکنند که این عزیز تسلیم کامله، میگه مگه قرار نبوده اینا به اصطلاح تسلیم نشن معامله نکنن، ولی بازم باید بهشون رأی بدی. بانک معامله میکنن. اگر به اصطلاح اصولگرایان جای روحانی بودن، خسارت های بیشتر متوجه کشور نبود؟ با کدام آلترناتیو ملی واقعا فعال قانونی و یا غیر قانونی در کشور وجود دارد که ما میشناسیم و مردم نمیشناسن؟ ضمناً چه کسی تا به حال و در کدام کشور، اینو عزیزان دقت بکنن، ضمناً چه کسی تا به حال و در کدام کشور در انتخاب وعده داده و به آن عمل کرده است؟ با آنکه میان وعده میدن، آقای اوباما، آقای کلینتون، هر شبت که بعدش دانالد ترامپ، و به وعده هاشون عمل نمی کنن، ولی آیا ما چاره جز رفتن پای صندوق رای داریم؟ هیچ چاره دیگه نداریم. ما میدونیم که اینا که آدم های فلان فلان شده ای هستن، به وعده هاشون عمل نمی کنن و غیره و غیره، ولی ما چاره ای نداریم جز اینکه بریم پای صندوق رای. هر شبت که آیا مردم چاره جز شرکت در انتخابات فعلا بین بد و بدتر داشتند؟ و اگر نمی کردن اکنون چه به دست آورده بودن؟ بعد اینجا می که آیا مردم برای جلوگیری از وقوع جنگ پای انتخابات نرفتن؟ این رو بعدا من صحبت می کنم که آیا واقعا امریکا در اون زمان که خود من فکر می کردم که به آشکانه به اصطلاح حمله نظامی به ایران برده بودند، آیا واقعا میخواستند و یا میتونستند به ایران حمله بکنند یا فشار وحشتناکی گذاشتند تا برجام رو آقای ظریف امضا بکنه؟ نکردند با اون تهدیدات وحشتناک. حالا صحبت خواهم کرد موقعی که آلترناتیوا رو صحبت میکنیم. امریکا نمیتونسته و نمیتونه به ایران حمله بکنه، برخلاف اون چیزی که همین هایی که اسم بردم از جمله پروفسور چسدوفسکی و غیره و غیره شون مال همین گلوبال ریسرچ هر روز میگن که هر شبت به ایران حمله خواهد شد. امریکا نمیتونه. مخصوصا حالا صحبت خواهم کرد که با اومدن ترامپ چه تغییرات بنیانی در سیاست خارجی امریکا داره صورت میگیره. در برنامه های اخیرتون دیگر از ارتجاعی بودن اصلاح طلبان صحبت می کنید. علت این که من این مقاله رو خوندم، بخواستم به این بخش از نامه این عزیز پاسخ داده باشم. من دیگه احتیاج ندارم صحبت بکنم، برای این که اینا علی این نکته رو برای این عزیز بگم. آیا واقعا تضاد بین اصلاح طلبا و اصولگراها، هر دو اسمای قلابیه، برای اینکه اصلاح طلبا که اسم دروغینه، نا اصلاح طلب نیستن، بخش جدایی نپذیری از حکومت هم، اصولگراها هم به همین طریقه اسم کثیفه، داعشی ها باید اسمشون، تضاد واقعی کشور ما بین این دوتاست که آقای اکبر گنجی مرتب و در مقالاتش میخواد تضاد بین این دوتا رو بزرگ بکنه. اینا بخش جدایی ناپذیری از هم دیگه. بنابراین این عزیز باید بدونه که اینا در واقع اصلاح طلبا بخش خوندن این مقاله که درک من از اصلاح طلبا باز هم بالاتر برد، برای درک این قضیه فوق العاده مهمه که چرا ما میگیم اینا اصلاح طلب حکومتی هست. اینا بخش جدایی، اینا ضربگیر این حکومت هست، اینا پایه های حکومت هست. اینا هر موقع که مردم میخوان حرکتی بکنن میان جلو و مردم رو اخته میکنن، وظیفه اخته کردن مردم رو دارن. ولی اون تنها نیست، اختلافشون با خامنه ای در اساس ولی بر سر چیه؟ بر سر سیاست خارجی خامنه ایه. اینجاست که اون وقت باید اصلاح طلبا رو بشناس. نظر اصلاح طلبا چیه؟ عبارتش اینه که نباید به دولت سوریه کمک میکردی، نباید با روسیه همکاری میکردی، یعنی میباید میذاشتی داعش با قدرت برسه و دمشق رو تسخیر بکنه. آیا چیزی جز اینه؟ من دلم میخواد این عزیز رو من پاسخ بده، در حالی که خامنه ای زیر باره این نرفت. اختلافشون و تضاد واقعیشون با خامنه ای در سر سیاست خارجیه. نظرشون اینه که باید رابطه رو با روسیه قطع کرد و تسلیم امریکا شد. باید بذاریم که داعش در دمشق به قدرت برسه که بعد اسرائیل بتونه بیاد لبنان رو بگیره و بعد این خاک ریزا که برداشته شد ایران در معرض خطر اصلی و در واقع اون موقع شاید اینا بتونن به ایران حمله بکنن. در واقع اینا دو تا سد جلوی حمله و تجاوز اسرائیل و امریکا به ایران. اختلافشون با خامنه‌ای بر سر اینه. اگر عزیزان سایت کلمه و سایت ملی مذهبی رو دنبال کرده باشن میتونن متوجه بشن که سیاست اصلاح طلبا و بخشی از ملی مذهبی ها، نه همشون، به قول دوست عزیز دکتر سهیمی میگفت که به اصطلاح ملی مذهبی ها یه طیفن از تقی رحمانی و عرض شود که حجتی کرمانی توشون هست تا آدم های کاملا خودفروخته، مثلا زهرا امیری که لبه تیز مبارزش علیه سوریه و روسیه است و میگه ایران تبدیل به یک عصبت که مستعمره روسیه شده. بنابراین یعنی منظورش اینه که نباید علیه داعش بجنگی، بعد اونا با قدرت برسن. خطر اینا در اینه، سیاست خارجیشونه. تسلیم کامل به امریکا، قطع رابطه با روسیه، مرگ بر روسیه، مرگ بر چین، جانم فدای امریکا. این در 88 من نمیدونستم که چی این شعارها رو میده. همین اصلاح طلبا بودن، همینا بودن که بعداً از حمله نظامی امریکا به لیبی با تمام قوا دفاع کردن، قبلش از حمله نظامی امریکا به عراق رقص و پایکوبی کردن همین خاتمی، و بعدش مرتب اوباما رو محکوم میکردن که چرا 2013 حمله نکردی به سوریه. و به همین دلیل هم بود که از اوباما، از خانم کلینتون در همین انتخابات اخیر، حالا میرسم بهش اگه فرصت باشه، دفاع کردم. چون خانم کلینتون یکی از اولین کاراش این بود که حمله نظامی مناطق به اصطلاح منطقه پرواز ممنوع در اونجا برقرار بکنه و حمله نظامی به سوریه بکنه. علت طرفداریشون از کلین، یعنی تمام اینا یک زنجیره است که نشون میده سیاست خارجی اصلاح طلب و بخش وسیعی از ملی مذهبی ها چی بوده و چی هست. اینا رو باید از نظر سیاسی ملت ما باید بدونن که اختلاف و تضاد اصلاح طلب ها با خامنه ای با اصولگره ها بر سر چی هست. بر سر ولایت فقیه ابدا، بر سر کشتار هاست، اکسلامرشون رو نسبت به نوار آیت الله منتظری ما دیدیم. نقش اساسی اینا در کشتارها، در سرکوب 25 خرداد، در سرکوب 30 خرداد، در حمله به کردستان، در تمام این جنایات اصلاح طلبان نقش اساسی داشتن، بخشی از این حکومت هم. بنابراین اختلافشون و تضادشون بر سر اون نیست، تضادشون بر سر سیاست خارجی خامنه‌ایه. اینا نظرشون اینه که باید عربستان در اونجا پیروز بشه، ترکیه و عرش وچه امریکا و داعش به قدرت برسه. بنابراین عرشبت که این برنامه اخیرتون دیگر ارتجاعی بودن عرشبت که و غیره وگه. اگر برای مرتجعین داینازور بودن روحانی کمال مطلوب بود، دلم میخواد اینجا نظر خودم و عرشبت که راجع به انتخابات حرف بکنم. اینطور که معلومه نمیرسیم که حتی من به سوالات ایشون. این عزیز باید بدونه که من در سال 1388 برای اولین بار در انتخابات شرکت کردم و رأی دادم به موسوی. چرا؟ دیوونه بودم؟ نه. 8 سال پیش در همین ماه‌ها من نامه‌های متعددی از ایران چندین صفحه‌ای عزیزان برام فرستادن که مردم دارن برای شرکت در انتخابات خودشون رو آماده می کنن. زنان بسیج شدن و با کاندیداها دارن بحث می کنن، با آقای جروبی و موسوی و امثال هم و حتی با فرشبت احمد نژاد و امثال. کارگران بسیج شدن، گروه تشکیل می دن، بحث میکنن. دانشجویان، استادان، کارمندان و ولوله‌ای توی جامعه افتاده و دارن خودشون رو برای چیز. و این عزیزان به من نوشتن که این انتخابات نیست، این یه جنبشه. کاملا حرفشون درست بود، این یه انتخابات نبود، این یه جنبش بود. ولی آیا من به شخص موسوی رأی دادم؟ یا مردم در سال 76 به شخص خاتمی رأی دادم؟ خیر، رأی مردم در سال 76 یک نه پرتنین به رژیم بود، در سال 88 هم به همین ترتیب. ولی من دلایل دیگه ای داشتم و اونم منشور سبز بود که من اینجا بارها و بارها مطرحش کردم. دلیلش هم این بود که بیانیه های موسوی و به ویژه بیانیه شماره 18 و منشور سبز دقیقا آن چیزی رو منعکس می کرد که شعار برنامه این برنامه است: استقلال، آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی. بنابراین این نیست که انتخابات رو، هر انتخابات رو ما تحریم بکنیم. اون زمان من کلی بحث و محاجه با عزیزانی که در حقیقت تحریم کرده بودن داشتم. از خود مارکس نقل قولهای مفصلی آوردم که چرا در سال 1848 در انتخابات آلمان شرکت کرد، چرا لنین در سال 1906 در انتخابات شرکت کرد زیر دیکتاتوری اشتولپینی و و و و. ولی دلائل دیگه ای من داشتم. در اسپانیای 1974 فرانکو رو چطور انداختم؟ در همون سالها در عرشبت در پرتغال سالازار رو چطور انداختم؟ قبل از اون در یونان سرهنگ ها رو چطور مردم یونان انداخت؟ بعدش در ونزوئلا چطور چاوز؟ و بعدش در کشورهای امریکای لاتین از طریق همون قانون اساسی موجود، منتها جامعه باز شد تا حد زیادی، مردم هجوم آوردن پای صندوق رأی و این دیکتاتوری ها رو از پیش پاشون برداشتن و بعد قانون اساسی رو تغییر دادن. هنوز همون استدلال ها سر جاش هست. بنابراین مسئله هر انتخاباتی رو نمیشه تحریم کرد. خیر. ولی حالا میرسیم چرا بعد از اون من صحبتم این بوده که شرکت در چنین انتخابات هایی بعد از سال 1388 در واقع من نمیخوام به کسی توهین کرده باشم ولی لااقل میشه گفت بیفایده است. نظر من اینه که تنها راهی که این رژیم داشت برای اینکه گزار مسالمت‌آمیز صورت بگیره انتخابات 1388 و ریاست جمهوری موسوی بوده، چون مردم می دونستن که در دوران نخست وزیریش و با مشاورین اقتصادی مثل فرشاد مؤمنی که داشته و دشمنی خونینی که همین عسکر اولادی ها و امثال هم باهاش داشتن چطور در زمان جنگ اقتصاد رو چطور گردوند. حالا آقای فرشاد مؤمنی مرتب راجع به این قضیه می نویسه و هنوز این اقتصاددانان میهندوست در کشور ما هستن، اینا مشاورینش بودن و می تونست این راه نجات باشه که این قانون اساسی بدون تنازل اجرا بشه، یعنی که آزادی مطبوعات، آزادی تجمع، آزادی گفتار، آزادی انتخابات. ولی بلافاصله گفته میشه که این قانون اساسی وحی منزل نیست. به تمام اینا ما باید دقت بکنیم و ببینیم که اگر چنین چیزی پیاده میشد مثل ونزوئلا، مثل اسپانیا، مثل پرتغال که از طریق همین قانون اساسی و رعایت فصل سومش ما میتونستیم شاید راه گذار مسالمت آمیزی از این معضل فوق العاده وحشتناک ایران داشته باشه. رژیم نتونست این را تحمل بکنه، با شقاوت هرچه تمامتر این جنبش رو و این انتخابات رو تقلب درش کرد و نه تخلف، بر خلاف آن چیزی که سعید حجاریان ها به خاطر توبه، شکوری رادها، تاجزاده ها که میگن تقلب نشده و تخلف شده، تقلب شد و آراء موسوی رو دادن به احمدی نژاد و آراء احمدی نژاد رو دادن به موسوی، تحمل نکرد و در نتیجه راه گذار از طریق انتخابات، یعنی راه اسپانیا و پرتغال و یونان و ونزوئلا و بستن. چه راه هایی مونده؟ صندوق رای به این عزیز من باید بگم در دو کشور، یکی کشور ارباب اینا یعنی امریکا و یکی در ایران، شما یه حزب داری با دو جناح. در امریکا شما دو تا حزب داری، به قول گور ویدال مورخ بزرگ امریکایی میگه این یک حزبه با دو جناح، با دو تا بال. در ایران چطور؟ شما یک حکومت با دو جناح داری. مردم دائم باید بین این دوتا انتخاب بکنن. من در امریکا 9 تا ریاست جمهوری رو همینطور دیدم که کلینتون ضد بشر در سال 1992 چه قولایی به مردم امریکا داد، بعدش اوبامای ضد بشر چه قولهایی داد و مردم رو پای صندوق رأیشون، و همین الان همین ترامپ ضد بشر چه قول، این میاد اون میره، اون میره این میاد. مردم امریکا اکثریتشون به این نتیجه رسیدن که این راه حل کشورشون نیست. صندوق رأی تعیین نمی کنه. متفکرین بزرگ امریکا به این نتیجه رسیدن. این مسئله در مورد ایران به طریق اولا صدق می کنه. پس راه حل ما چیه؟ راه حل مقاومت مدنی مردمه. در ایران برخلاف بسیاری از کشورهای همسایه مبارزات مسلحانه ما میدونیم با نه فرهنگ مردم خانایی داره نه وضعیت جغرافیای ایران و ما میدونیم که با چه شکستهایی روبرو شده. مسالمت‌آمیز منتها مسالمت‌آمیز صندوق رأی نیست. در 1917 تزار چطور افتاد؟ از طریق مسلحانه افتاد؟ ابدا. اتفاقا موقعی که تزار میخواست مردم رو و زنان اعتصابی رو سرکوب بکنه، این بخش وسیعی از ارتش بودن که جلوی سرکوب پلیس رو گرفتن و به مردم پیوستن. راه حل ایران از طریق بسیج مردمه، اعتصاب عمومی این دولت ها رو از پا در میاره، نه مسلحانه. مقاومت مدنی به اشکال و انواع مختلفش. زنان باید بسیج بشن، دانشجویان و در درجه اول کارگرها و زحمت کشا باید بسیج بشن، دست به اعتصاب و مقاومت مدنی باید بزنن. یکی از راه‌های مقاومت مدنی و یکی از راه‌های مؤثرش میتونه تحریم انتخابات باشه. در اینکه خامنه‌ای و رژیم بسیار براشون مهمه که کیا بیان پای صندوق رأی. البته شما ببینید الان همین اکبر گنجی چطور دوباره راه افتاده، همین طور مقاله پشت مقاله که چرا مردم باید در انتخابات شرکت بکنن. باید به این آدم گفت و یه کسای دیگه همین تاجزاده باید گفت که تمام این انتخابات ها چه دستاوردی برای مردم ایران. خبرهای ایران میاد اینجا، مردم چطور به جون هم افتادن، چطور کنار خیابون شیشه میکشن، چطور دخترهای جوان میرن پیش حاج آقا ها برای اینکه یه چلو کبابی بهشون بدن، و چطور جوان ها میرن پیش زنای بیوه پولدار برای اینکه عرصه بچه غیره و غیره. جامعه داره از هم فرو میپاشه. به این عزیز من باید بگم و به اصلاح طلبا که میگن نگاه کنید کشورهای همسایه چه وضعیتی دارن، خطر اگه مردم تکان بخورن اینجا مثل عراق میشه، مثل افغانستان میشه، مثل سوریه و غیره و غیره. و این عزیزان باید بگم اینطور نیست. در چه زمانی کشور ما در معرض خطر جنگ قرار گرفته؟ در اواخر خاتمی که مردم به حالت افسردگی، سرکوب و واقعا ناامیدی رسیده بودن که همین احمدی نژاد دیوانه جانی بهش رأی دادن. چه کسی باعث شد که احمدی نژاد سر کار بیاد؟ غیر از خاتمی؟ چه کسی باعث شد که ترامپ سر کار بیاد؟ غیر از اوباما؟ اینا هر کدومشون میاد بعدش دومیشون میاد یه قولای دیگه میدن. چه زمانی کشور ما از نه تنها در معرض خطر نبوده، واقعا احترام عمیقی جهان بهش داشته؟ یکی در انتخابات 76 بوده که مردم به اون عظمت اومدن توی خیابون و رأی دادن، کشور ما امن شد، دشمنان خارجی ایران نطق نمیتونستن بکشن. بار دومش شزاوند سال 1388 که میلیون ها انسان اومدن تو خیابون، کسی نمیتونست نطق علیه کشور ما بکشه. این به چه معناست؟ به این معناست که زمانی که مردم تو خیابونن و جنبشی وجود داره و مقاومت مدنی وجود داره. کشور ما در محافظت، در امن و امانه. زمانی کشور ما در معرض خطر میگیره مثل سال 84، مثل قبل از خاتمی، مثل الان و یا مثل اواخر، هر شود که همین رئیس جمهور قبلی، هر شود که، یعنی زمانی که سرکوب مردم مؤثر واقع شده و مردم رو به خونه هاشون برگردوندن یا چیز، بعد ناامیدی جامعه رو فرا گرفت. زمانی مردم دوباره امیدوار میشن و همین جوانایی که الان توی خیابون شیشه میکشن، هراین میزنن، تریاک میکشن، زن و مرد و دختر و پسر خود فروشی و تن فروشی میکنن، مردم کلاه سر هم دیگه میذارن، کیف زنا رو تو خیابون میدوشتن با موتورسیکلت و همسان، همینا میتونن بیان، چهرهشون به کلی عوض میشه. ما تجربه زمان شاه رو داریم که خود من فکر میکردم شاه دونسته یه نسل قرتی، خیلی عوض میخوام، همون قرتی ها چی شدن؟ اومدن جلو گلوله ایستادن. بنابراین به این عزیز میخوام عرض بکنم تفاوت بین جلیلی و روحانی چنان اهمیت حیاتی برای کشور ما داره که شما بری در یک چنین شرا، در یک چنین عرصه که انتخابات رسوا که یه شبان ولی یه فقیه تعیین میکنه که کی کاندیدا بشه، کی نشه، کی باید رأی بده، کی رأی نده، صندوقا چطور خونده بشه یا خونده نشه، رأی کی به کی داده بشه یا نشه، آیا واقعا این انتخاباته؟ آیا این تأثیر میذاره که روحانی و یا جلیلی بیا؟ روحانی حالا چه خاکی به سره این کشور؟ الان شرایط واقعا بهتر از زمانه هر شبه که احمدی نژاده یا دیگرانشونه، خبرهاش میاد و ما میدونیم که وضعیت اقتصادی ایران در چه وضعیتیه. شما به کابینه روحانی نگاه بکنید، اگر احمدی نژاد یک دیوانه زنجیری و خطرناک بود، اینا دزدهای چراغ به دست مکتب شیکاگو هم. شیکاگو بایز، سرسپرده امپریالیسم هم. همشون از این قماش هم. دشمنان قسم خورده ملت ما. بنابراین به نظر من چه در امریکا و چه در ایران به این عزیز باید عرض کنم در اسپانیا مردم باید در انتخابات شرکت بکنن، در این که گزینه دارن، پودموس اونجا هست، در ایتالیا باید شرکت بکنن، پنج ستاره هست اونجا، در یونان، در حتی در فرانسه، در کشورهای اروپایی چویس دارن، گزینه دارن، در امریکا ندارن، در ایران ندارن. در نتیجه باید مقاومت مدنی آغاز بشه، مردم باید دست به مقاومت مدنی بزنن که اشکال و انواع متعددی داره که الان البته جنبش‌های کارگری و اعتصابات کارگری داره پیگیری بیشتر و بیشتر پیدا میکنه. زنان باید به اینا بپیوندن، پرستارا، استادای دانشگاه، دانشجوها به کارگرها باید بپیوندن، باید برن در بین کارگرها کار بکنن. راه علاج، و حالا به این عزیز عرض بکنم هرچه این استخوان لای زخم بیشتر ادامه پیدا بکنه با رفتن پای صندوق عدل و گوش دادن به این اصلاح طلبای حکومتی، خطر برای کشور ما عظیم‌تر، وسیع‌تر و بدتر خواهد شد. در حالی که اگه مردم توی خیابون باشن هیچ دشمنی نمیتونه خطری متوجه کشور ما بکنه. چپ به کشور ما نگاه بکن، مردم باید دست به مقاومت مدنی بزنن، بین انتخابات ها مسئله ای رو براشون حل نمی کنه. ثابت شد از سال 1688 به بعد دیگه اینا به اصطلاح. بنابراین من میخواستم این رو عرض شود که یکی دو تا چیز، فقط 5 دقیقه بیشتر نمونده، بعدان ما این بحثا رو اگه چیزی از جا افتاده باشه دوباره اینا رو من مطرح میکنم. هفته آینده امید من اینه که راجع به آقای عرض شود که همین موسی غنی نژاد که سردسته این اقتصاددانانه، دلم میخواد یه جوابی به ایشون داده بشه. اینان که اقتصاد ایران رو به طرف قبرستان میبرن، اقتصاد ایران رو به طرف قبرستان میبرن، اوضاع رو خرابتر میکنن و بعد به وطن فروشایی مثل مصطفی هجری ها و کریم عبدیان ها و هر شبه که مجاهدین و بخشی از سلطنت طلبان همشون اجازه میده که دوباره به فکر این بیافتن که دری به تخته ای بخوره، ایران تجزیه بشه، ایران اصلا فرو بپاشه. تنها چیزی که میتونه محافظت بکنه ایرانه مردمن که باید مقاومت بکنن، توی خیابون باشن، اعتصاب بکنن. میگه درست است که امکان اشتباه برای همگی ما و همیشه وجود دارد، ولی با پوزش گاه مواضعتان در خصوص برخی اتفاقات ژورنالیستی و عجولانه است، از آن جمله در مورد قضایای بهار عربی در مصر و نیز کودتای اخیر در ترکیه. نمیدونم منظور این عزیز از اینکه نظرات من راجع به این دوتا ژورنالیستی بوده یعنی چه. دلم میخواد همین اشاره من اشاره راجع به مصر کردم که در واقع اون تظاهرات عظیمی واقعا که در میدان تحریر بود و همه ما امید داشتیم چطور با شکست روبرو شد و ارتجاع اینا رو به اشراب طوری بود که نیروهای چپ و نیروهای ملی قدرت اینا نداشتن که واقعا در انتخابات بیان و پیروز بشن و یه آدم مرتجع قرون وسطایی مثل محمد مرسی سر کار اومد و بعدش مردم مصر مقاومت کردن. در 2013 میلیون ها انسان اومدن توی خیابون. البرادعی گفت 20 میلیون انسان. آقای اکبر گنجی محاسبه دقیق با هواپیمای بی‌سرنشین محاسبه کرد که آره فقط 250,000 نفر اومده بودن تو خیابون. البرادعی که اونجا بوده میگفت 20 میلیون. ایشون میگفت 250,000. آقای تاج‌زاده هم همینطور. حالا من نمیدونم کجا ژورنالیستی بوده. مردم مصر نمیخواستن مثل ایران بشن و زیر حاکمیت شریعه و ولایت فقیه برن. محمد مرسی چیزش چی بود؟ برنامه‌اش پیاده کردن همین بود. مردم تونس هم در برابر اندهجه ایستادن و یه حکومت غیر مذهبی درست کردن. ایران نمونه شده که مردم بدونن موقعی که دین بیاد در حکومت و در سیاست حاکم بشه چه بر سر مردم میشه. به قبرستان مردم رو میکشونه. بنابراین من نمیدونم که در مورد کودتای اخیر ترکیه من نمیدونم چه کجاش ژورنالیستی بوده. در 15 جولای به کودتا اینطور که معلومه اتفاق افتاد و مردم ترکیه در برابرش مقاومت کردن. حالا بعدن اسرارش بیرون بیاد اونا رو هم برای عزیزان آینده پیش رو داد. در ایران چه میبینید؟ این 2 دقیقه ای که چه امکان وجود داره؟ 1 حمله نظامی که به نظر من امکانش نزدیک به صفره. من نرسیدم راجع به سیاست جدید ترامپ صحبت بکنم که گفته ما سیاستمون دیگه عرض شود که responsibility to protect یعنی دخالت بشر دوستانه در کشورهای دیگه نخواهد بود. عزیزان میدونن که روز پنجشنبه آقای تیلرسون در ترکیه بود و در اونجا اعلام کرد که سیاست ما دیگه در داشتن بشار اسد نیست. اصلا من فرصت نکردم راجع به این قضیه صحبت بکنم که این چه ضربتیه به تمام ارتجاع منطقه و از جمله به اصلاح طلبا و ستون پنجم در ایران یعنی صادق زیبا کلام ها و محمود سریع القلم ها و غیره و غیره. فوق العاده مهمه و خانم نیکی هیلی در سازمان ملل هم اعلام کرد که دیگه سیاست ما تغییر رژیم در کشورهای دیگه نیست. بنابراین امکان جنگ و حمله نظامی نزدیک به صفر هم بوده اون زمان و فقط تهدید بود، الان بیشتر امکانش نزدیک به صفره. دو، عبارت از هم فروپاشی ایرانه و تجزیه ایرانه که اگه این سیاست ها و همین صندوق رای ادامه پیدا بکنه امکانش هست. سوم، کودتایی که میتونه از طرف سپاه پاسداران صورت بگیره امکانش بسیار بالاست. بنابراین ما باید یه آلترناتیو دیگری به وجود بیاریم و اونم اینه که مردم باید مقاومت مدنی بکنن و اکتفا نکنن به صندوق رای. وقت من تمامه قرزا جان، خیلی ممنون. من راجع به سوریه و اینا آنچه که اعلام شد از طرف تیلرسون یه تغییر بنیانی واقعا در سیاست خارجی امریکاست که هفته آینده من راجع بهش صحبت خواهم کرد. به این ترتیب من هر شبت که عزیزان میدونن برنامه 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره، هر شبت که هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی هم به توییتر از طریق دانشجو تیوی میره و هم به سایت خودم mmohit.org صداش میره و میره توی کانال تلگرام. هر شبت که تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.